مشکل برطرف شده و به هر حال امکان هست که من خدمتتون باشم و به همین دلیل که مشکل پیش نیاد و با توجه به وضعیت اینترنت من تصویر رو فعال نمی کنم، بردون رو فعال نمی کنم و به عرض کنم که خدمت شما همین شکلی در واقع تدریس رو انجام بدیم. خب ما در جلسه قبل، یعنی در جلسه قبلی که خدمت شما بودیم، نکاتی رو مطرح کردیم و پرسش هایی طرح شد، نکاتی طرح شد و این نکات هم دوستان یادداشت کردن. رسیدیم به چه مطلبی، به چه موضوعی؟ آخرین نکته‌ای که گفتیم چی بود؟ آها، ما یک در واقع اشاره به بحث روایت داشتیم که اساساً روایت چیست و اینکه پیروزی و شکست در جنگ در عرصه روایت شد. ما بر اساس اون روایتی که داریم از واقعیت و ذهنیتی که برای ما شکل میگیرد، اونجا هست که برای ما پیروزی و شکست معنا پیدا میکنه. بله، حالا نکته این بود که همچنان که ما داریم روایت میسازیم و روایت میکنیم، دشمن هم در حال روایت کردن است دیگه. این دشمن هم داره به اصطلاح جنگ رو روایت میکنه و سوال ما به این بود که این روایت که واسطه بین ما و بین واقعیت هست، واسطه بین ذهنیت ما و ادراک ما و خود واقع هست، این روایت به اصطلاح چگونه باید شکل بگیره و یا ساختار اون چیه و یا چالش های ما در خصوص موضوع روایت چی هست. همونطور که شما خودتون هم در این قضیه دخیل هستید و شاهد هستید این مسئله رو، ما در درگیری هایی که بعد از این اتفاقات از وعده صادق یک تا وعده صادق سه داشتیم و چهار، مسئله که داشتیم این بود که خیلی انگاره های ضعف مطرح می شد، روایت های مبتنی بر ضعف در بین نیروهای انقلابی و مذهبی زیاد طرح می شد. البته به مرور زمان و در اثر گفتگوهای مختلف و اشراف اونها به اتفاقاتی که داشت رخ می داد و نقشی که خود راویان جنگ انجام دادن، مثل خود شهید عزیز آقای دکتر نائینی که هم مسئولیت مدیریت روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب سنگ داشتن و هم نخبشون استاد رسانه بودن در این خصوص، بنده شاهد بودم جلسات بسیار متعددی رو با دوستانی که براشون مسئله بود این موضوع برگزار کردن در جاهای مختلف، در نقاط مختلف کشور و فعالان مختلف صفحات مجازی و گاهی اوقات این جلسات حتی خیلی تند میشد. یعنی اون کسی که روایتش روایت ضعف بود یا روایت شکست بود، خیلی با این مطالبات خیلی شدید این زیر سوال می‌بردن که آه چرا مثلا ما فلانجا نزدیم، چرا فلانجا ضعیف زدیم، چرا فلانجا کم زدیم و این گونه، چرا مثلا شهید هنیه این گونه به شهادت رسید، گفته می‌شود این طور بوده این طور بوده. ببینید، خب یه سوال است، آیا دشمن ما یه دشمن ضعیفه؟ این دشمن، دشمنی که مقابل ماست، یک دشمن ضعیفه؟ من سوال میکنم از عزیزان. خیر، چه میزان قدرت داره؟ قدرت شاید ارزیابی میدانی ازش داشته باشیم. قدرت ایالات متحده چیست؟ بله بحثتون، بزرگترین قدرت نظامی امروز دنیاست، در این که تردیدی نیست و هم‌آوردی ما و او هم در عالم فیزیک و در عالم واقع مقداری به تخیل شبیه. یعنی اگر ما بگیم که خب ما الان هم‌آورد امریکایی ها هستیم، به نظرم میاد که به قدری مؤلفه های قدرت رو ما، یعنی قدرت نظامی و قدرت سخت رو، شاید آشنا نباشیم. اونهایی که کارپشته های این عرصه هستن به این قضیه بارها تأکید کردن که اصلا قابل مقایسه نیست قدرت نظامی اونها با ما. مثالش هم مشخصه، ابزارهای بسیار پیشرفته ای که در اختیار دارن، نیروهای بسیار به هر حال آموزش دیده و توانمندی که اونا در اختیار دارن، و این موضوع موضوعی نیست که بشه سر اون قضیه شوخی کرد. یا حالا مثلا ما چون طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، نه حالا بگیم که نه با امریکایی هم دیگه مثلا رو به افولند و اینا دیگه افول کردند و از بین رفتند و ما این فوتشون بکنیم، اینا مثلا میافتن. مسئله اصلا این گونه نیست. اینجا هست، در چنین شرایطی هست که روایت ما از جنگ و اون هم روایتی که میخواهد روایت فتح باشه، فاتح باشه، اینجا هست که دشوار میشه. ارائه روایت و روایت فتح کار ساده ای نیست. هر کس که ادعا بکند قطعا اشراف نداره به ابعاد این قضیه. خب اینجا چگونه باید روایت فتح رو تولید بکنه؟ ببین عزیزان، من یک چهارگانه ای رو خدمت شما عرض می کنم. به این موضوع شما توجه بفرمایید. من حالا چون که باز از طریق گوشی دارم ارائه می کنم بحث رو، یعنی سیستم لپتاپ به اشتراک نمیذاره فضا اینترنت رو، و به نظرم ایرادی است که از دیروز رخ داده. من قبلا همچین مشکلی نداشتم، در سه گذشتهش ما هیچ مشکلی نداشتیم در این خصوص. لذا حالا فایلی رو که استفاده میکنیم من بعدا میدم به بعد عزیزمون که تو کانال دوره تصاویر رو بارگذاری بکنن. حتی الان در اختیارشون هست، حالا اگر امکانش بود توی کانال بگذارن ممنون میشم. دوستانم از توی کانال اختصاصی اون رو مشاهده بکنن، ولی الان عرض که میکنم ناظر به اون اسلاید نیست. ببینید، چهار تا نکته و چهار تا مؤلفه روی چهارگانه ای رو شما باید همیشه مد نظر داشته باشید. وقتی اتفاقی رخ میده در عالم واقع، اتفاقی که معمولا ما راجع به اون میخواهیم یک ارزیابی داشته باشیم، یه ارزیابی داشته باشیم، حالا اهم از این که جنگ باشه یا اصلا کل حاکمیت سیاسی ما باشه. حالا چه جنگ، یعنی حاکمیت ما در سی جنگ چگونه عمل داره میکنه، کل حاکمیت، کلان حاکمیت، نیروهای مسلح، نیروهای سیاسی، نیروهای اقتصادی، همه بخش های حاکمیت در عرصه جنگ چگونه عمل میکنن. یا فرض بفرمایید نه اصلا در عرصه اداره کشور چگونه دارن عمل میکنن، که از قبل این مسئله بسیار مبتلا به و چالش برانگیزی بود که واقعا جمهوری اسلامی یک نظام کارآمد است. آیا جمهوری اسلامی یک نظام کارآمد است؟ لذا این مسئله وقتی به حالت ارزیابی میرسه و روایت ما میخواد این گونه بشود، یعنی یا روایت ضعف بشه یا روایت قوت و اقتدار بشه، ما باید چهار تا نکته رو همزمان بهش توجه بکنیم. و عدم توجه به این چهار تا نکته به صورت همزمان موجب این میشود که روایت ما روایتی ناقص و روایتی غیر واقعی باشه، غیر واقعی باشه اساسا روایت ما. اون چهار نکته چیا هستن؟ ببینید، دو تا از این مؤلفه ها به درون اون سیستم برمیگرده، به درون اون حاکمیت برمیگرده، و دو تا از این مؤلفه ها به بیرون، مؤلفه بیرونی هستن، مؤلفه خارجی هستن. دو تا مؤلفه مؤلفه درونی هستن و دو تا مؤلفه مؤلفه های بیرونی و خارجی هستن. دو تا مؤلفه درونی عبارت هست از قوت ها و ضعف ها، قوت ها و ضعف ها، و دو مؤلفه بیرونی هم عبارت است از تهدید ها و فرصت ها. پس اگر این رو به عنوان نکته شماره چندم میشه که ثبت میفرمایید، این نکته شماره 11 هم، بله نکته 11 هم این هست که ما در کلان روایت، ما اولا باید روایتمون روایت کلان باشه، کلان مسئله رو ببینیم نه یک موضوع خرد رو. و در کلان روایت ما باید این چهارتا رو ببینیم. اگر به دقت بفرمایید، اگر داریم قوت هر یک از طرفین رو روایت میکنیم، مثلا قوت دشمن رو، من بحث کردم قوای دشمن به لحاظ تکنولوژیک و به لحاظ تسلیحات و به لحاظ نیروی نظامی خب بی‌بدیلن، تو دنیا نظیر ندارن. اراده میکنن میبینید دیگه، آش رو با جاش برمیدارن میبرن. مثال چی بود؟ اراده میکنن میبرن. یه مثلا رئیس جمهور ونزوئلا رو با همسرش برمیدارن، یک دفعه میبرن توی زندان و آقای مادورو الان مدت هاست که در زندان انفرادی که هست مدام فریاد میزنه، میگه من رئیس جمهور ونزوئلا هستم. و این قدرت رو کی داره توی دنیا؟ کدوم کشوری همچین قدرتی داره؟ یا برحال قدرتی که در جنگ جهانی دوم با اون بحث بمب اتمی که استفاده کرده، هواپیماهای فوق پیشرفته‌ای که دارد، ناوهای پول پیکری که دارد و امثال این. ولی نکته این است، اگر من راوی، من روایتگر جنگ میخواهم قوت ایالات متحده رو ذکر بکنم، همزمان باید توجه به ضعف ایالات متحده داشته باشم. اگر من دارم قوتش رو میبینم، حواسم باید باشه که این کشور ابرقدرت همزمان دارای ضعف‌هایی هم هست. همه کشورها ضعف دارن، همه بازیگران در عرصه بین‌الملل ضعف دارن، حتی اونایی که ابرقدرت هم. و من باید بدانم که ضعف او چیست و در روایت خود من به او توجه کنم. این میشه واقع. ببینید واقعیت یعنی چی؟ واقعیت یعنی دیدن همه اضلاع یک قضیه، نه فقط بعضی از اونها. مثلا گاهی اوقات ما میایم ضعف رو فقط برجسته میکنیم، ضعف رو ذکر میکنیم. طرفی که مقهور قدرته میگه که شما واقعی صحبت نمیکنید. ببینید پس اگر روایت ما فقط شد یا روایت قوت یا روایت ضعف به تنهایی، این در خصوص دشمن ناقصه. هر دو بخش رو باید دید، هم قوت ها هم ضعف. در خصوص در واقع تهدیدی که از ناحیه دشمن متوجه ما هست، باز شما وقتی میخواید روایت کنید، مثلا ما وارد سال هاست، مثلا یکی دو دهه هست ما وارد عرصه مقاومت شدیم در عرصه منطقه و این باعث بیداری اسلامی شده برای بسیاری از کشورها و بخشی از کشورها و گروه های مقاومت شکل گرفتن و خب این مقاومت برای ما هزینه بر بوده، در این تردیدی نیست، هزینه های بر ما داشته و ما هزینه کرد. خب اگر من میخوام هزینه های مقاومت رو ذکر بکنم، من باید بدانم که این مقاومت هم دارای هزینه است و هم دارای فرصت، هم دارای تهدید است و هم دارای فرصت. خب اگه شما تهدیداتش رو ذکر میکنید، فرصتاش هم باید ببینید. پس چی شد؟ پس یک روایت کلان و جامع، روایت جامع که نقطه مفقوده ما همین روایت جامع و روایت کلان هست. چه مؤلفه‌ای داره در خصوص یک پدیده؟ این اصلا جزء اصول و اساس هست که شما روایتتون باید در بردارنده قوت ها و ضعف ها باشه یا تهدید ها و فرصت ها باشه. این گونه است که میتونیم بگیم که روایت شما اثر نامطلوبی رو برگزار به سر بر جای نمیگذاره. اگر شما میدونید که بلاز روانشناختی، اگر من در یک اتفاقی راجع به خودم، راجع به شخص خودم یا راجع به کشور خودم یا راجع به دیگری، من اگه فقط روی قوت‌های خودم تکیه کنم، چه اثر روانشناختی داره؟ فقط قوت‌هامو بشناسم. منانم که رستم بود، پهلوان ها، اگر این فقط قوت ها بشناسم، چه اثر روانشناختی داره؟ بله، موجب غرور کاذب میشه و طبیعتا عدم توجه به ضعف موجب زمین خوردن میشه. اگر فقط ضعف ها رو ببینم، ایراداتم، ضعف‌هام، مشکلاتم رو ببینم چه مشکلی ایجاد میکنه. بله، حس خودباختگی، افسردگی و یأس. من میدونم که نمیشه شخصیت کارتون گالیور که خلاص قدیم ها بخش میشد، من میدونم که نمیشه. حالا این کسانی که در طول این 200 ساله توی کشور ما مدام بر طبل ما نمیتوانیم کوبیدن، مشکلشون همین بوده. ممکن هم از خائن نبودند، ممکنه خائن نبودند، ولی مشکلشون این بوده که آنچه که عینکشون، چون ما روایت رو گفتیم مثل عینک دیگه، اون چی که عینک اونها دیده و منعکس کرده به اصطلاح عدم توانایی بوده. خب به تعبیری شاید در زمان مثلا گذشته اگر کسی میگفت ما نمیتوانیم، بالاخره یک دلیلی داشت. دلیلش این بود که واقعا ایران در شرایطی نبود که بتواند قد راست بکنه و انتظار نمیرفت که بتواند. ولی امروزه اگر فرض کنید همچین کسی همچین روایتی رو تولید بکند، امروز واقعا دیگه در واقعا عقلانیت او باید شک کرد و در صداقت او باید شک کرد. بنابراین نکته، ما روایتی که ارائه میدیم از جنگ، ما میخواییم روایت جنگ بکنیم، تمرین بکنن عزیزان، گزاره بنویسن، پاراگراف بنویسن، متن توییت بنویسن، یک پیام، حالا توییت که میگیم میراستی و امثال اینا، مدل های در واقع توییتری دیگه، در حد یک جمله، دو جمله، سه جمله، تعداد کلمات مشخص، ببینیم روایت از جنگ چی میشه. درست شد؟ شما ممکنه بفرمایید که خب ما عرض کنم که نگرانی هایی هم داریم، ما در سه عرصه داریم با دشمن می جنگیم. در پیام حضرت آسد مشتبه بود دیگه که ما در سه عرصه با دشمن داریم می جنگیم، هم در عرصه میدان، هم در عرصه خیابان و هم در عرصه دیپلماسی. تو این سه عرصه داریم می جنگیم، داریم می جنگیم. خب ممکنه نگرانی هایی داشته باشیم، بالاخره بر اساس تجربه گذشتمون نگرانی داشتن خوب است یا بد است؟ بله، نگران بودن، دغدغه مند بودن خیلی عالی است. انسان های بی‌تفاوت، انسان های به اصطلاح بی درد، مثلا به اصطلاح چجوری میشه از اسمشو انسان گذاشت، نگران بودن که امر مکروهی نیست، ولی نباید این نگرانی موجب یأس بشه، نباید موجب این بشود که، یعنی روایت ما نباید تولید یأس بکنه از حالت نگرانی. چون میدونی یه خود اگر غلیظ بشه اینها، یه حد و مرزی دارن، همین نگرانی تبدیل بشه به یأس، تبدیل بشه به افسردگی، تبدیل بشه به خدای نخواسته مثلا خودکشی و امثال اینها، تبدیل بشه به بی‌حوصلگی، تبدیل بشه این که ولش کن دیگه، منم نیستم، منم نمیام خیابان، حالا که این کارو دارن میکنن من هم نیستم. این نباید باشه. جالبه در همون پیام مهمی که صادق فرمودن، رهبر عزیز انقلاب فرمودن که اگر بنا بر به اصطلاح توقف آتش شد و بحث حالا گفتگوی قرار شکل بگیره تا اون مسئله تثبیت بکنه، روی کاغذ بیاره که دشمن دیگه از این غلط ها نکنه، اون موقع اتفاقا فریادهای شما در خیابان تاثیرگذار است بر نتیجه این به اصطلاح جنگ دیگر. خب چی داشتیم گفتیم؟ شما ممکنه وقتی قدرت طرف مقابل رو میبینید یا وقتی ضعف خودتون رو میبینید، وقتی قدرت رو میبینید یا وقتی ضعف خودتون رو میبینید، حالا ضعف در عرصه‌های مختلف، ممکن ایجاد نگرانی بکنه. روایت من چگونه باید باشه؟ روایت من از جنگ، روایت شما باید در بردارنده هر دو بخش باشه. اگر من ضعف دارم، او هم ضعف داره. مگر همین دیپلمات‌های آمریکایی نبودن که در مذاکرات قبلی که برگزار شد، در گفتگوهای غیر مستقیمی که برگزار شد، اونها تعیین کردن که مذاکرات با وساطت امارات باشه و ما نپذیرفتیم و اونها پذیرفتن. خب اینم ضعف اونهاست دیگه، این ضعف امریکایی هاست که عقب نشینی کردن. اونها محورهایی رو تعیین کردن، محورها رو در واقع نپذیرفتن. در گذشتم اونا ضعف از خودشون نشون دادن، تو عرصه دیپلماسی یعنی ضعف. منتها ببینید، اگر من قرار باشه ضعف‌های دشمن رو نبینم، فقط قوت‌های او رو ببینم، قوت‌های خودم رو نبینم، فقط ضعف‌های خودم رو ببینم، فقط ضعف‌های تیم دیپلماسیم رو ببینم، خب اون دیگه عرض کردم گرفتار اون مشکل تعبیری خودباختگی شدیم به نوعی، گرفتار مشکل یأس شدیم، گرفتار روایت ضعف شدیم. این بحث بحث بسیار مهم است، بحث بسیار مهم است که به این قضیه ما باید حتما توجه داشته باشیم. یه مثال بزنیم، کدام یکی از عزیزان میتونن، کدام یکی از عزیزان میتوانن از کلام خود حضرت آقا نائب شهید امام زمان یه مثال بیارن که در بیان ایشون در همین موضوع جنگ، که حالا قبل از جنگ بود دیگه، یه هفته قبل از جنگ بود یا چند روز قبل از جنگ بود، ایشان به گونه ای ترسیم کردن که هم قدرت اون دشمن رو گفتن و هم ضعفش رو گفتن، یا به تعبیر دیگر قدرت ما رو گفتن. این مثال. بله بله بسیار خوب، قضیه ناو آمریکایی. بله احسنت، درسته. دیگه چی بود غیر از ناو؟ دیگه چی فهمده؟ یه مثال دیگر هم زدم. احسن، ارتش قدرتمند که ممکن است سیلی بخوره. خیلی عجیب، خیلی جالب است. یعنی نشون میداد که سوال من این بود که در واقع زمانهای قبل ترسیمی که ایشون از وضعیت کشور داشتن با توجه به مشکلاتی که وجود داره، چون ببینید ما هیچ وقت شرطی نیستیم که و نخواهیم بود، هیچ کدوم از کشورها میگونه نیستن که بیمون خود مثلا یک درس کنیم که بهشتیه که اصلا هیچ مشکلی توش نیست. یعنی قدرتمندترین کشورها در مسائل اقتصادی دچار مشکلات جدی هستن، باید در مسائل سیاسی و در مسائل در واقع فرهنگی همه این کشورها داره مشکل هست. حالا سوال این است، حضرت آقا در خصوص ایران وقتی میخواستن مثلا توصیف بکنن به طور فشرده در یک جمله، در دو جمله، یادتون هست چیزی مثل همین مثال هایی که درباره جنگ ذکر کردید، مثل همین مثال ها درباره وضعیت کشور هم داشتیم؟ آها احسن، اون گفتگوی با آقای شهید خوشلفظ، احسن، خیلی عالی. ما به سمت قله پیش میریم، بله به قله نزدیک شدیم، ما به قله نزدیک شدیم، بله. خب حالا بعد منفیش چی؟ یعنی بعد مثبتش اینه که ما به سمت قله داریم حرکت میکنیم. بعد منفیش چی بود؟ چون در مسیر سختی هست، احسان، و اگر این سختی ها نبود ما باید شک میکردیم، اگر این سختی ها نبود. حالا انشالله این ویدئوی از اون دیدار انشالله دوستان میدم توی کانال میذارن، حتما با توجه ببینید نکاتشو در بیارید. این ویدئو فقط دیده نشه، این ویدئو به عنوان یک کار تحقیقی و اصطلاح کلاسی نکاتش در بیاد، چون ممکنه 10 تا نکته 20 تا نکته از همین بیانات در بیاری. شهید خوشلفظ یه تقریری راجع به وضعیت کشور داشتن، حضرت آقا هم یه تبیینی راجع به وضعیت کشور داشتن، با اینکه آقای خوشلفظ خب دیگه نمیشه بهشون نه مثلا انگ اصلاح طلبی زد، نه انگ مثلا خدای نخواسته وادادگی زد. ایشون از روی دغدغه‌ای که داشت بابا وضعیت کشور ناگواره و شما تحت فشاری به هرچی شما میگید، یعنی رهبری هرچی میگه عمل نمی کنه. رهبر انقلاب خودشون فرمودن که این گونه نیست و فرمودن که اون جایی، حالا من سوال بپرسم، اونجایی که شهید خوشلفظ ندیده بود چی بود؟ چی مؤلفه ای رو آقای خوشلفظ ندیده بود ولی رهبر انقلاب در اون بیان تأکید کردن برش؟ مثال بفرمایید. مثال چه قوتی؟ فیلم یادتونه؟ صحنه یادتونه؟ اون صحنه، اون گفتگو یادتون هست؟ خب عنوانش قوت و فرصت، ولی چه مصداقی را آفرموده؟ ببینه آقا در بیان تهدید و در بیان ضعف فرمودن چی؟ فرمودن یک لشکر فرهنگی به جنگ انقلاب آمد. یعنی خیلی بیشتر از آقای خوشلفظ دیدن. آقای خوشلفظ گفتش که مثلا چهار تا مسئول حرفای شما رو گوش نمی کنن. شما میگید مثلا حقوقای نجومی بده، اینا میگن نه اینا ذخایر انقلاب هن، اینا فلان هن. خب آره احسن. حالا خانم کامرانی نمیشتن این که داریم حرکت بکنیم به سمت قله، این بسیار بحث مهمیست، ولی من یه مصداق دقیق تری میخوام، بازم به نام کلی هست. خب آقای من دارم حرکت رو میبینم، ولی این مصداق جزئی تر، چون اینا توصیفات کلی هست. ببین ما یه وقت میگیم یه حرکتی داره به سمت قله، خب میگه آقا کو حرکته، به من بگو تو کو حرکته، حرکتی من نمیبینم که اونجا رویش پشت رویش. خب بسیار خب، دیگه چی؟ دیگه بازم مصداق دیگه، با رویش پشت رویش هم که در واقع ممکنه به نوعی طرف قبول نداشته باشه. دفاع فرهنگی، احسن. تقریبا تو زیل همین کلمه دفاع فرهنگ آقا فرمودن یک لشکر فرهنگیه، در واقع لشکر نظام سلطه، معنیش اینه دیگه، لشکر نظام سلطه اومده مقابل انقلاب و اون طرف اینو فرمودن و آن طرف مقابل هم یک عده جانانه دارن سینه سپر کردن و دارن از انقلاب دفاع میکنن. بعد فرمودن همین خود شما، ببینید آقای خوشلفظ ما، شهید عزیز ما، خودش رو نمیدید. این نکته هست، این نکته واقعا هست. من همیشه این رو قبلنها در نظر داشتم که بالاخره حالا ماها خودمون هستیم یا نیستیم. آقا کشور رو مثلا فساد گرفته، کشور رو نمیدونم جوانان لاابالی گرفتن، کشور رو نمیدونم مسئولین فلان طور گرفتن. خب سوال، شما چی؟ شما کدوم طرفی؟ شما جزء مسئولین فاسدی؟ جزء افراد لاابالی هستی؟ جزء لامذهبا هستی؟ چی هستی شما؟ و بعد شما و امثال شما هستید یا نیستید؟ و هستید داری کنشگری میکنی یا نمیکنی؟ و برای کنشگری اثری هست یا نیست؟ فرمایید اثری داره یا اثری نداره؟ پس نکتهش اینه که آقا فرمودن که من دارم میبینم که عده‌ای در نقطه مقابل جانانه دارن از انقلاب دفاع میکنن، جانانه. بعد گفتن همین شعرا، همین نویسنده ها، همین بیاد ایشون فرمودن چرا من دارم با اینا جلسه میذارم؟ بیکارم با شعرا جلسه بذارم؟ مثال بنده است البته، بیکارم من با شعرا جلسه بگذارم؟ فهمیدن که نه، من دارم اینو تقویتشون کنم، من دارم تجلیلش میکنم. پس یه نکته مهم نیست، از پرچمداران در واقع یا مهم میشون که کتاب در واقع شبی که مهتاب گم شد در واقع هست، کتاب بسیار مهم خوبی است. ممکن است که باز روایت ما و چنین عزیزی، ممکنه این روایت با در واقع روایت کلان خیلی فاصله داشته باشه تا جایی که ایشون رو ناراحت بکنه. ببینید عرض کردم نگرانی خیلی امر خوبی است، نگرانی در حد نگرانی، در حد دغدغه‌مندی در حد اینکه آدم شب مثلا به این خاطر بیدار بمونه یه کاری انجام بده، یه کاری، نه فقط دغدغه داشته باشه، نگران باشه و اینا، نه، کار انجام بده. ولی نکته اینه پس اگر تبدیل به این بشود که من احساس بکنم کشور از هم پاشیده، فقط یک نفر، همه مسئولین فاسدن، فقط یک نفر رهبری سالمه، اونم تحت فشاره و اون رو هم دور میزنن، این که دیگه بسیار بسیار نامطلوب لحاظ روانشناختی، این فرد نمیتونه عمل بکنه. چون این فرد چون چرا مشکل تو روایتشه؟ مشکل تو روایتش، روایت رو درست کن، زندگی بهت برمیگرد. روایت تو اصلاح کن و روایت ناقص تو بذار کنار، روایت کامل، روایت تو کامل کن، زندگی بهت برمیگرد. یا به تعبیر دیگه ببین حرکت رو، ببین نشاط رو، ببین رویش ها رو، ببین افرادی که حتی ظاهرشون با ما یکی نیست چگونه دارن جان فدایی میکنن، ببین برای انقلاب چه افرادی در واقع آمدن، اون وقت شما تا برسد به دیگران. پس نکته نکته‌ای که اینجا وجود داره همین هست که ما باید در خود روایت دقت بکنیم که روایت ما یک روایت جامع باشه یا یک روایت به تعبیری کلان باشه، و این روایت کلان این مؤلفه ها رو باید داشته باشه. اگر بر قسمت ضعف ها میخواهد، اگر میخواد گزارشی از ضعف ها بده، همزمان در واقع روایتی از قوت ها بده. خب حالا مثالی که آغاز من در خصوص امریکا خیلی زیبا بود، واقعا خیلی زیبا بود. شما میدونید هر وقت به امریکایی میخوان تهدید بکنن و میخواستن تهدید بکنن قبلا، مثلا این جنگنده شون رو پاهم شدن میابردن توی امارات، و به دلیل همون قضیه عده ای از نخبگان ما حتی و از وقتا اینا میگفتن که ای داد بیداد و نمیدونم تقصیر شما شد و هرچی بشود شما مقصرید و امثالی، و بعد میدونی بعد از چند دمی جنگنده پاشد رفت بمب افکن مثلا بیدو مثلا برسید. خب این نام رو وقتی میاره که ده ها جنگنده رو عرشه نام هست، بعد چند هزار، 4000 مثلا 400 نفر از ارتش امریکا در بخش‌های مختلفش سوار نام هستن، چند طبقه این ناو و وسایل مختلفش. خب دیگه وقتی که خبر رسید که این ناو داره میاد به شما تسلیم بشید، ایشون فرمودن که عرض کنم که آقا چی فرمودن؟ فرمودن اولا ما که تسلیم نمیشیم. و منتهی نکته، ناو دستگاه خطرناکیست، ناو دستگاه خطرناکیست، یعنی انکار نکردن خطرناک بودن ناو رو. چون بعضی وقتا ما بی‌انصافی میکنیم دیگه، مثلا میگیم آه نه اون که از عددی نیست، اصلا نمیتونه با ما، نه اینجوری نباید بود، هیچ کس نمیپذیره این روایت رو. ولی خطرناکتر از ناو اون سراییست که میتونه ناو رو مثلا به قهر دریا بفرسته یا از کار بیاندازه یا مجبور کنه حالا به قهر دریا نرفته ولی برگرده. ناو جرال فورد چجوری برگشت؟ خبر دارید شما؟ ناو جرال فورد چرا برگشت؟ یعنی توی جنگ اخیر چرا نیمد و کارش انجام نداد؟ یعنی برگشت دیگه، آتش سوزی. خب این آتش سوزی بالاخره ناو میدونید یه کار مجموع عظیمی هست، یعنی ناو ها با خودشون همه امکانات لازم رو دارن، همه چیزی که لازم باشه رو با خودشون دارن، شبیه یک شهر هم دیگه در واقع حرکت میکنن. چرا آتش سوزی توی کدوم قسمتش بود؟ آشپزخونهش بود دیگه ظاهرا. خب چرا برگشت؟ خب حالا وای میستاد یه جایی تعمیر میکرد دوباره میامد. اگه خاطرتون باشه ما فکر کردیم که آتش سوزی مثلا این شکلی بوده، سردار قاآنی پیامی دادن و در اون پیام فرمودن که درباره ناو جرال فورد باید بر خاک پاک یمن بسزد. شنیدید پیام رو؟ درباره ناو جرال فورد باید بر خاک پاک یمن بسزد. یعنی چی؟ یعنی برحال برادران مشغول کارن دیگه، اینجا مسئله اینه دیگه، و آنگونه به این ضربه وارد شده که برگشته. حالا بقیه ناوهاشون هم که دیدیم، بیه آبرام بینکن و امنام یکی دیگر و اینها، که اینها هم خب برحال ببینید، همان گونه که ناو یک مجموعه بزرگی وقتی نزدیک میشه، نقطه ضعف جدیش هم اینه دیگه، یعنی مثل گوشت گرگونه میمونه دیگه، دم دست اومده و شما میتونید بهش، البته به شرطی که اراده بتونید بکنی، مقدماتش رو بتونه انجام بشه و بتونه انجام بده. خب پس اینو با در روایت به نظر دارن داد، هر قدرتی نقطه ضعفی داره، اینو یادش بفهمید. نقطه 12، اینو ما باید اشراف داشته باشیم، هر قدرتی داره نقطه ضعف است. من تو جمع اساتید صحبت میکردم، بحث داشتم برای یک بخش از اساتید دانشگاه های تهران، بعد اونجا خب تو فضای اساتید بودی به این راحتی نیست که شما تایید میکنید، مخالفت میکنن دوستان، اساتید محترم مخالفت میکنن، میگن آقا این ماجراهای شما چیه میگید؟ ما یه بحثی رو من اونجا نکته رو من عرض کردم شبیه همین نکته حضرت آقا، گفتم که مثلا امریکایی‌ها یا صهیونیست‌ها وقتی میخوان ما رو تضعیف کنند روحیمون رو، یا تحقیر کنند ما رو، چون اونها یه کاری که بلدن تحقیره، زمان شما این کار رو میکردن دیگه، مثلا میامدن رو در باشگاه مینوشتن ورود برای ایرانی قدردن، ورود برای سگ قدردن. خب سگ که ثبات نداره، منظورش اینه که شما رو تحقیر بکنه و در اثر تحقیر شما کوتاه بیایید، روحیتون رو ببازید، کوتاه بیاید امثال. من عرض کردم که خب اونا گفتن که بابا آسمان ایران در اختیار ماست، ما هر جور که بخوام میزنیم، درست هم از جنگنده های همون پروازی که دارن و امثال اینا مثل F-35 و اینها رو بالاخره اینا رادار بریزن و هر جا که بخوام میتونم بزنم. خب اون وقت پاسخ این چیه؟ شما بفرمایید به نظر شما وقتی چون این روایتی گفته میشود و ارائه میشه، روایت شما چی باید باشه مقابل این روایت؟ ماجرای اصفهان با بله احسن خانم هاشمیان حق مطلب را فرمودن، آسمان شما در اختیار ماست، جوابش اینه، آسمان رژیم صهیونیستی و آسمان پایگاه امریکا، حتی آسمان سفارت امریکا در عراق و سفارت امریکا، حتی آسمان هتل هایی که اینا توش قرار گرفتن، همه اینا در اختیار موشک های ما بود. این میشه جواب اون، جواب اون که میگم یعنی جنگ روایت هاست دیگه، پیروزی مال کسیست که روایت برتر رو داره، نه اینکه تو میدان شما زدید امریکا رو ناخودش کردید. امریکا یه هدفی داشت از جنگ خودش، هدف امریکا چی بود؟ برای چی این همه هزینه به خودشون تراشیدن؟ به هر حال افراد مثلا مجنون و چیزی که نیستن دیگه، برای ترامپ یه تاجر بسیار بزرگه دیگه، کاسبکار بسیار عظیمی هست، برای چی باید این هزینه رو انجام داد؟ به دلیل اینکه حالا دلیلش مشخص، آقای شهید ما فرمودن دیگه، یادتون هست آقا فرمودن اینا چی میخوان، هدفشون چیه؟ بلعیدن ایران. احسن خیلی عالی، بلعیدن ایران به چه دلیل؟ خب ببینید دلیل مشخصه، به نظر میرسه که نظام سلطه با توجه به کارهایی که داره تو منطقه غرب آسیا انجام میداد، به دنبال این بود که همچنان که بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به نوعی به باشگاه قدرت های برتر وارد شد، به نظر میرسید در شرایطی هستش که باید رژیم صهیونیستی یک قدرت برتر بشه، و حالا البته خود رژیم هم سردمداران رژیم هم تلاش های مذبوحانه زیادی در این قضیه انجام دادن، خود ماجرای شبکه فساد اپستین و امثال اینا میتونیم بگیم که مقدمی شد در این قضیه بوده، البته اون جنبه های به اصطلاح الهیاتی قضیه رو از نظر اونها نباید دور داشت، به هر حال قایت جریان کفر در عالم فقط سود اقتصادی نیست، ترویج الحاد و کفر که حالا اون حالا بحثه مختلفش هست. اما ایمان اینا میخوان اسرائیل بزرگ رو به زعم خودشون تشکیل بدن، گفتم، و نظم جهانی باید تغییر کنه. این مال امروز و دیروز نیست، زمان بوش پسر بود که وزیر خارجه امریکا اومد و اون نقشه جدید غرب آسیا رو آورد و گفت که همونجور که ما در جنگ جهانی اول با فروپاشی امپراتوری عثمانی قطعه قطعه کردیم این مناطق رو، الان هم میخوام دوباره یه نظم جدید ایجاد بکنیم. نشد، شهید سلیمانی و محور مقاومت و جبهه مقاومت نذاشتن و کینه عجیبی از شهید سلیمانی اینها دارن که همیشه تا میخوان شورش کنن، در این اول عکس ایشون رو جسارت میکنن. خب این ادامه دیگه نشد دیگه، برای اینکه با ایران تجزیه بشه دلایل زیاده، حالا انشاءالله در یه فصل دیگری خدمتتون عرض خواهم کرد. خب مانع بلعیدن ایران چیه شما بفرمایید؟ مانع بلعیدن ایران، پس دلیل بر بلعیدن ایران زیاد دارن، اما مانعش چیه؟ مانع انقلاب یا نظام اسلامی، همین جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به رغم سلسله های قبلی و به رغم در واقع شبه دولت های قبلی یک وجب از خاکیران به دشمن نداده، در حالی که قبلی ها تا دلتون بخواد خاک تسلیم دشمن کردن. خب در حدود 200 سال گذشته 1.5 برابر ایران از ایران جدا شده، ایران جمهوری اسلامی جدا. خب پس باید چی تغییر کنه؟ باید نظام تغییر کنه. چرا نظام میگه عوض بشه؟ بخواد اینکه باید ایران مسلط بشن، باید ایران تیکه تیکه بشه. نظام نمیذاره، جمهوری اسلامی نمیذاره. خب برای اینکه جمهوری اسلامی رو تغییر بدین چه اتفاقی باید بیفته؟ چه چیزی نمیذاره جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه؟ همونجور که نوشتید، چه چیزی مانع از این است که جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه؟ شما فهمید؟ برای یکیش بیداری مردم و مقاومت مردم. در بیانیه گام دوم آقا می‌فرماید در این 40 سال آنچه ویژگی مردم بوده روح مقاومت بوده. دیدیم در تشییع پیکر فرمانده مقاومت مردم چه کردن؟ قوغا کردن. باطن مردم اینه، نه اینکه مثلا 4 نفر میرن یه کشف حجاب رو به نمایش میذارن، اون باطن مردم نیست. باطن مردم اینه، ممکنه سطحش مثلا بعضی وقتا باشه. پس یکیش مردمه که باید مردم در واقع به سطوح آورده بشن. دوم چی؟ غیر از بحث خود مردم و رهبری، غیر از بحث مردم و رهبری چی؟ اون چیزی که نمیذاره نظام فروپاشیده بشه دیگه، تو سخت افزار رو عرض میکنم. تو سخت افزار شما نرم افزار رو میفهمید، نرم افزار قبول گفتیم دیگه، نرم افزار رو گفتیم، داره شکی نده. احسن، قدرت دفاعی ماست، توان دفاعی ماست، توان موشکی ماست. پس باید اینم از بین بره، پس باید قدرت دفاعی هم از بین بره. پس اهداف آمریکا رو داریم میگیم، یک بلعیدن ایران، دو تغییر نظام، یه نظام مثلا گاو شیرده خوبی مثلا سر کار بیاد که واسه هر وقت نخواستن بتونن تجزیهش کنن، سه و در واقع قدرت دفاعی ما و موشکی ما، چهار یه چه قدرتی؟ قدرت هسته‌ای. اگرچه به نظر میرسه قدرت موشکی و دفاعی ما از اون بهتره، از اون مؤثرتره، ولی نه، قدرت هسته‌ای یک مسئله تعبیری پذیرفته شده و حالت چی بگیم، خود صنعت هسته‌ای خیلی امر مهمی است. صنعت هسته‌ای قابلیت تغییر ماده رو داره، ماده رو از نو میتونه یه ماده جدید تولید بکنه این صنعت هسته‌ای. اما قدرت هسته‌ای و ماده غنی شده هسته‌ای، خب به صورت رایج میگن که این توان تولید بمب داره. خب حالا البته ما دیدیم کشورهایی که بمب هم دارن با هم دیگه جنگیدن، ما الان با دو تا قدرت چنگیری میکشه، ابرقدرت یکیش هم ولیدش دیگه، این دوتاشون بمب دارن، نتونستن کار رو پیش ببرن. اما در این حال قدرت هستی هم یک چیز نمادین این مثل هست. خب پس ببینید، یا مثلا نیرو دریایی، مثلا ما فرض بفرمایید که نیرو هوایی هم سازیم، خب امریکایی در میدان که نتونستن اینو تونستن محقق بکنن، نتوانستن، نتونستن ایران ببلعن، نتونستن تغییر رژیم بدن، نتوانستن. بله البته مسائبی رو بر ما وارد کردن، اما هدفشون محقق نشد. هدف با فایده فرق داره. هدف یه چیزه، فایده چیز دیگری است. فایده بله، ولی هدف نشد. فرماندهان ما شاده رسیدن، اما آیا قدرت دفاعی ما تضعیف شد؟ ما کنارگیری کردیم؟ هرگز. حالا ولی در فرایند روایت، در روایت اونها پیروزن، یعنی ترامپ در روایت پیروز. این توانمندی جالبی است که ترامپ داره، روایت هاش پیروز. و یکی از روایتش همین بود که من خدمتتون عرض کردم، من با این استاد محترمی که عرض کردم در اون جلسه، ایشون گفت که خب ببینید امریکایی ها آسمان در اختیار داشتن، آسمان رو در اختیار داشتن، آسمان ما رو. خب 11,000 سورتی پرواز انجام دادن، ما چند تا موشک زدیم؟ مثلا ایشون میگفت ما 100 تا موشک بیشتر زدیم. گفتم چطور 100 تا؟ گفت که آخه این اواخر ما یکی دو تا میزدیم، دو سه تا میزدیم. گفتم اتفاقا قدرت ما همینه، شما سامانه فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی رو که اوج دنیا هست دیگه، یعنی تکنولوژی برتر دنیا دست اینه، و اون رو با دو سه تا موشک شما میزنید و به هدف میخورد. گاهی اوقات یه موشک میرن پیست ساختمان میفت. خب ببینید روایت ضعف در خصوص خودمون به روایت قوت در خصوص دشمن، این باعث میشود که اون بعد روانی که عرض کردم، فرد نتواند از توانمندی خودش استفاده بکنه، فرد نتواند استفاده. حالا این نکته، پس ما ساخت، شما مثلا نمونه روایت فتح شهید آمینی رو در نظر بگیری. شهید آمینی اونقدر کارش کار قوی بود که همچنان در ذهن ها ماندگار است. حتی متن‌های شهید آمینی، ریتم مستند شهید آمینی، مستند بود دیگه، مستند روایت فتح خودش تولید میکنه، یعنی اون ریتم روایت فتح هم ریتم مارش جنگیه دیگه، اون آهنگی که خود ایشون هم تولید کرده ها، از حالت صدای تبل میاد و اینا مارش در واقع جنگ و فتح. و بعد هم شهید آمینی خب میدونید در شرایطی بود که در جنگ تحمیلی اول ما مشکل زیاد داشتیم، کم نداشتیم. مثلا فرض بفرمایید عدم همراهی مسئولین، عرض کنم که همین نخست وزیر کشور استعفا میده، امام پیام تندی برش در واقع مینویسه، بعد به هر حال مسئولین میرن تو ایام حج، تو ایام جنگ به حج، امام میگه آقا اولویت اینجاست نه حج، به امثال اینا. خب درصد حضور مردم هم البته باید بسنجیم دیگه، حالا درصد حضور مردم که برای بخشی دیگه، همیشه هم میگونه است که بخشی از جامعه. اما شهید آمینی میاد روی چی سرمایه گذاری میکنه؟ شما روایت فتح ماجراهاش چیه؟ میره تک تک افراد رو که خودشون یه دنیایی از ماجرا هستن، دنیایی از قصه‌ن، روایتن، داستانن. مثلا یه بقال، میگه این مثلا حسن آقا بقالیست که از مشهد حرکت کرده و او در مغازه بقالیش مثلا اینگونه بوده، اینا مغازه ساده بقالیش اینجوری بوده. بعد داستانی که ازش شنیده میگه، بعد چند تا جمله از خود اون نقل میکنه. بعد چی اومدی شما جبهه؟ میگه ما اومدیم مثلا راه کربلا رو باز بکنیم و این حرفا. و بعد میگه نه، اصحاب آخرالزمانی امام زمانن. و بعد بیان حالا در همون جنگ هایی که ما چقدر شکست داشتیم. حالا مثلا شما تو جنگ ها میرید، جنگ ها ما شکست داشتیم دیگه، بعضی از راویان هستش که این شکست ها خیلی برجسته کردن. و طبیعیه دیگه، طبیعیه. تعبیر شهید باقری، حسن شهید حسن باقری رحمت الله علیه که شما ما آمدیم به جنگیم، جنگ یه روزش مشکلاته، یه روزش درده، یه روزش فلان، یه روزم شوق و پیروزی. اگه فقط برای شوق و پیروزی بیایی که مشکل داری، شما توحید اشکال داره. من فقط اومده برای شوق و پیروزی، آکی میشه پیروز بشیم، اومده بجنگی، جهاد کنی فی سبیل الله. متاسفانه حواسمون نیست، اصلا متاسفانه حواسمون نیست که آقا اومدیم. خب آقای آمینی، شهید آمینی خودش دوربین برمی‌داره، با چند نفر از دوستانش میرن و با اقل امکانات، هیچ کی با اینا همکاری نمی کرده، هیچ کی با این همکاری نمی کرده. بعد از جنگ تازه یه ذره مثلا ممکن بود را شرد، ولی زمان جنگ در واقع نبوده. ولی از آن میرن اون کار انجام میدن و این کار کار فاخری میشه، میشه روایت فتح، روایت فتح. خب روایت فتح ایشون همینه، میاد روی انسان، روی انسان ها سرمایه گذاری میکنه و بعد میگه که این انسان ها تاریخ رو تغییر خواهند داد، تاریخ زمین رو دارن تغییر میدن. در حالی که شما افراد عادی وقتی نگاه میکنن نمیبینن. هنر روایتگر اینم هست، هر چقدر روایتگر دقیق باشه، راوی دقیق باشه در اون عرصه های ظریف که دیگران نمیبینن، اون میتواند در واقع روایت قوی تر بسازه. در واقع خب باید برای روایتش داستان پیدا بکنه. واسه من یه نمونه باز از جنگ بریم سراغ کرونا. تو کرونا ملاحظه بفهمید، تو کرونا جالب بود که حضرت آقا فرمودن ما نیازمند کسانی هستیم مانند آبینی که بیان کرونا رو روایت کنن. این کاش داشتیم. ایشون فرمودن دوستان ما توی دانشگاه جامعه امام سعدستان، دانشگاه فرهنگی و تولید قدرت نرم، آمدن حدود مثلا بیش از 20 نشست برگزار کردن. یک کتابچه‌ای دارم به نام روایت فتح کرونا، این هست الان توی کانال جهاد نخستین در پیمسان ایتا تشریف ببرید. کتاب روایت فتح کرونا هست، حتما مطالعه بفرمایید. کتاب مختصری است با داستان. یکی از کارهای حضرت آقا خودشون این بود، چون خودشون راوی فتح بودن. جالب بود آقا منتظر بود که مثلا یه پاسگولی به ایشون داده بشه، ایشون با تعبیر قدرت اینو بزنه تو زمین حریف. خب زمین حریف چی بود؟ همون روایت غلطی که از ایران میشد که ایرانی ها مثلا فلانن، خانما بد حجابن، پسرا نمیدونن فاسدن، مردا نمیدونم فلانن، همه همین چیز دیگه، همین روایت های غلط چیه دیگه؟ آره دیگه، همه دخترای ایران لاغبالی هستن. این روایت غلط شکستی که از قبل از انقلاب هم رسیده، مثلا قبل از انقلاب بوده که در فیلم ایرانی، فیلم فارسی ایرانی همیشه ایرانی تحقیر میشده، زن ایرانی تحقیر میشده. عرض کنم که در همه چیز، در همه چیز. ایشون یادم هست یه خواهر پرستاری توی شمال کشور، توی غرب کشور، تلویزیون رفت مصاحبه کردشون، گفت این خانم در ایام کرونا به شدت پای کار ایستاده، هم زمان که ممکن بود بعضی به خاطر سختی کار و اینا ممکن بود دیگه بعضا استعفا بدن یا اینا. ایشون گفت که من عروسی خود چون عدد ققب انداخته، چون بالا سر مریضا باشه تو کرونا، رهبر از این منقدر و شهید انقلابشون فرمودن آها ببینید ما پرستارهایی داریم این کنه. یادتون هست؟ تلویزیون هم پخش کرده اینا. بعد از تلویزیون مصاحبه گرفت مفصلتر و گفت ماجرا چی و این حرفا. می خودش پیر روایت فن. شما در روایت فن منتظرید که نمونه های حتی چک از این رو شناسایی کنید، به اصطلاح سوژتون رو پیدا کنید، باید سوژه یابی بکنید و بعد یه عمقی بدید به این نمونه کوچک. یه خواهر پرستار، ما چند تا پرستار تو کشور داریم؟ مثلا چند ده هزار پرستار داریم تو کشور. خب یکیشون حالا دم عروسیش بوده، این عروسی رو به خاطر کرونا عقب انداخته. این هنر شماست که این خانم برجسته بشه. تو شهدا روایت مختلف از شهدا داریم، ممکن یک شهید، این شهید عزیز باشه که بتونه در واقع تکان بده این. بنابراین اون چهارچوبی که عرض کردیم خدمت شما باید در روایت ما رعایت بشه. یعنی اگر ما ضعفی داریم که داریم، ما نگرانیم فرض می‌فرمایید از موضوع نمیدونم مذاکرات، خب نگرانی هم رو بدی نیست، چون که در موضوع جنگ نظامی هم ما نگرانی داریم. میانی اون میگه شما در همین جنگ 12 روزه ما چقدر شهید پای لانچر داشتیم؟ اطلاع داری؟ موشک هنوز میتونست شلیک کنه یا نه؟ خورده بود، تعدادی قبل از شلیک خورده شد، تعدادی بلافاصله بعد شلیک خورده شد. برای مسئله این که چون تا زمانی که میخواد آماده شلیک بشه برای شناسایی میشه، حالا هم پهبادهای پیشرفته و هم بقیه مواردی که هستش اطلاع دارم دوستان، ما در جنگ 12 روزه چند شهید موشکی داشتیم؟ یه چیزی حدود همین عددی که شما نوشتید، یه چیزی حدود همین عدد، خب مگه چیز کمی نیست؟ شما مگه چه تعداد بچه هایی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن؟ خب من پس نگرانی دارم بابت این که اگه دعا میکنم، اینکه دعا میکنم که نماز استغاثه میخوانم، اینکه تضرع میکنم، برای چیه؟ این برای این هستش که امداد الهی بیاد و در واقع این کمک اتفاق میفته. همین عدد مثلا 400 که شما نوشتید حدود عدد بالایی است. پس در همه عرصا ما نگرانی داریم. من باید ببینم وظیفه من چیست، وظیفه من چیست. ضمن این که اگر ضعف میبینم قوتم ببینم. ثانیاً وظیفه من چیست؟ در قضیه جنگ میدانی من وظیفه من تو خیابون بیام الله اکبر بگم، تو خیابون بیام مطالبه گری بکنم. حضرت آقا فرمود سوخت حقیقی موشک هایی که پایگاه عین الاسد رو هدف قرار داد همین فریاد انتقام مردم کف خیابون ها بود. خب بیام فریاد انتقام بزنم، اینا دیگه جزء وظایف من هست دیگه. اما بی اعتمادی به مسئول پذیرفته نیست. یعنی از فردی که آگاه به مسئولیت خودشه پذیرفته نیست. ما هرگز توی روایت فرد نمیبینیم که حضرت مرتضی آبینی که آبش لقب عجیبی دادن، فهمیدن سید شهیدان اهل قلم، سید شهیدان اهل قلم، این شهید عزیز در روایت فرد ایشون مثلا نسبت به مسئولیت هیچی نمیبینیم. اتفاقا نقاط برجسته اونها رو در موضوع فتح ایشون دست میگذاره روش، چون روی اینا دست میگذاره، روی اینها تکیه میکنه. و این نکته بسیار مهمی است که ما اگر میخواییم به ضعف ها بپردازیم حتما به قوت ها هم باید پرداخت. در خصوص دشمن اگر میخواییم به قوتش بپردازیم، به ضعفش هم بپردازیم. این در واقع چهارچوب هست. حالا یک نکته دیگر که من خواهی نکته رو عرض بکنم، ببینید ما ظرفیت هایی داریم. این ظرفیت ها همش در بعد به اصطلاح مادی هم نیست. ما گاهی اوقات می توانیم از منظر غیر مادی به قضیه نگاه بکنیم، در حالی که من میدم این روایت هم مفقوده. حالا من شاید در یک سرفست به طور ویژه این موضوع رو باز خواهیم کرد. چند نفر شما میبینید از منظر غیر مادی به مسئله نگاه بکنن؟ شما میشناسید از منظر غیر مادی، غیر فیزیکی، غیر به تعبیری مؤلفه‌های مادی اگر به مسئله نگاه کرده باشن، میشناسید اصلا؟ روایتی دیدید این شکلی؟ از بود قدرت، بله قدرت الهی، از منظر الهی با روایت الهی بررسی بکنن. احسن حضرت آقا مبناشون این بود. آقا من یادمه فرماندهان محترم کل سپاه رو، سران عالی سپاه رو جمع کردن، فرمودن همون حرفی که حضرت موسی زد اون حرف رو منم میزنم. اون حرف چی بود؟ فرماندهان عالی سپاه، حاج قاسم، فرماندهان کل، فرماندهان نیروها، فرماندهان استانی، شهرستانی، اینا رو جمع کردن. چی گفتن؟ جمله خیلی مهمی بود. این معی ربی سیهدین. حقیقت این است و جز این نیست که خدای من با من است و او مرا هدایت میکنه. سیهدین نه اینکه در آینده مرا هدایت میکنه، همین الان داره هدایت میکنه. شما میایید وقتی بررسی میکنید در عرض کنم که بعد از قضیه سوریه که اتفاق افتاد و حاکمیت سوریه از بین رفت و نیروهای دیگری جایگزین شدن، ایشون یه دو تا سخنرانی مهم داشتن. یکی در 21/9/1403 و یکی هم بعد از اون. در این دو تا سخنرانی ایشون لایه‌هایی از مسائل به نوعی غیبی رو فرمودن. فرمودن سوریه در آینده در دست جوانان غیور سوری قرار خواهد گرفت. خب ببینید ظاهر مسئله که این نبود. خیلی ها از ماها به اصطلاح ناراحت شده بودیم، خیلی از ما احساس شکست میکردیم، گفتیم دیگه وا ویلا کار تمام شد. حتی همکنون هم بعضی این تحلیل میکنم، میگن چون سوریه شکست خورد ما شکست خوردیم، احساس شکست میکنن، میگن چون ما کوتاهی کردیم در قضیه حاج قاسم این اتفاق رخ داد، احساس شکست میکنن. خب اگه این گونه است پس چگونه احمد نگاه میفهمد سوریه در آینده به دست جوانان غیر سوری خواهد افتاد؟ پس آیا این شکسته؟ آه این شکسته. نکته دوم، فرمودن که رژیم صهیونیستی درست است که داره پیشروی میکنه، یعنی اومده بود تازه وارد خاک سوریه شده بود و اونجا داشت پیشروی میکرد. آقا فرمودن درسته داره پیشروی میکنه، اما به نظرم فرمودن روند زوال رژیم آغاز شده و نابود خواهد شد. این جمله رو فرمودن، اما رژیم صهیونیستی رو به نابودی است و نابود خواهد شد. درسته؟ نکته سوم که در اون سخنرانی 21 آذر فرمودن، فرمودن که ایران مقتدر است، مقتدرتر خواهد شد. خب یعنی تحلیل ها بر این بود که ایران که دیگه بازوان خودش رو داره از دست میده، سوریه رو که از دست داد و خیلی ها داشتن با اون نگاه ظاهر قضیه که ظاهر همین بود، ظاهر اینه داشت این کار میکرد. خب ببینید پس ما در روایت زمینی که عرض کردم، بحث توازن بین ضعف ها و قوت ها، توازن بین تهدید ها و فرصت ها، تازه غلبه با قوت هاست، غلبه با فرصت هاست. شما اگر منظرتون شد منظر الهی، جبهه حق همیشه پیروزه. حتی اگر مثل ابا عبدالله در بودی قتلگاه سر از پیکر متحرش جدا کنه، و حتی اگر مثل قمر منیر بنی هاشم قطعه قطعش بکنم، دستش یه گوشه بیفته، فرق متحرش یه گوشه شکافته بشه، حتی اگر اون اتفاق بیفته اون پیروزیه. نه اینکه ما شکست ما میگیم پیروزی، نه، ظاهر شکسته، اما چشم ظاهر بین که به درد به اصطلاح مادیگره ها میخوره. پس ببینید اون مؤلفه ها رو شما دارید، بعد یه نگاه ماورایی الهی هم دارید. اینا رو وقتی به هم ترکیب میکنید معجزه میکنه، یعنی میتونه روایت هایی بسازد که دنیا دنبالتون بیفته به شما نرسه. یکیش مثلا میشه واقعی اصفهان. دقت بفرمایید، هنوز ما نفهمیدیم تو اصفهان چی اتفاق افتاده، چون که نفهمیدیم توی اون شب در صحرای طبس و در کویر عظیم ایران چه اتفاقی افتاد. کسی مگه میدونه چه اتفاقی افتاده؟ فوقش اگه تونستم بخشی از اتفاق رو بر اساس اون چی که اتفاق افتاده تو صحنه دیدن روایت کن. اینه، کسی مگر میداند در جنگ 33 روزه چگونه جنگ مغلوب بود؟ کسی مگر میداند؟ ولی زا این نکته بسیار مهم است. خب من اگه ازید بفرمایید بحث رو تا همینجا به پایان ببرم و عرض کنم که اگر دوستان سوالی نکته دارن خدمتون هستیم. انشالله فایل ها رو برادرمون توی کانال بارگذاری میکنم، حتما ملاحظه بفرمایید. ضمناً در جلسات آینده ما بحث های مهم میداریم که انشالله بتونیم با کمک شما این رو نشر بدیم و انشالله این نگاه آخر بتونیم به نوعی به جریان بدیم و سریان بدیم. ما تو بحث جنگ روایت ها باید خیلی قوی تر از این ظاهر بشیم و خیلی باید تلاش بکنیم انشاءالله در این عرصه. حالا انشاءالله نگاه الهی رو یه وقتی باز خواهم کرد، طرح الهی و نقشه الهی رو باز خواهیم کرد. بحث انشاءالله جلسه آینده ما به بحث کارآمد نمایی دشمن میپردازیم. چقدر تلاش میکنن امریکا رو یک سیستم کارآمد جلوه بدن در حالی که نیست، و جمهوری اسلامی رو یک سیستم ناکارآمد جلوه بدن در حالی که هست. روایت شکست از جمهوری اسلامی ارائه دادن. انشاءالله ما در جلسه بعد به این موضوع کارآمد نمایی و ناکارآمد نمایی انشاءالله خواهیم پرداخت با قول و قوه الهی به شرط حیات رأس ساعت 16:30. خیلی متشکرم از اینکه توجه فرمودید. ما هم در واقع به رغم شرایطی که داریم، و این شرایط البته ما باید در هر شرایطی آماده باشیم که انجام وظیفه بکنیم، حالا اینترنت سرعت زیاد کم، به هر حال ما اراده ما باید قوی بشه و باید در برابر اراده دشمن و عالم طبیعت بتونیم انشاءالله قوی باشیم. خیلی من اصحایی میکنم دیگه، چون نتونستم حالا چه بگم سیستم لپتاپ رو فعال بکنیم یا مشکلی پیش آمده، انشاءالله که حل بشه. خیلی متشکرم از شما سروران ارجمند. نکته اگر سوال مطلبی هست که من در خدمت چلو کارخواست هایی و فعالیت ها و کنشگری هایی هم برای دوره طراحی شده، و این دوره و این بخش چند جلسه ای کل مطلب نیست. انشاءالله ما از حضور اساتید بعدی هم استفاده خواهد شد و اطلاع رسانی خواهد شد برای دوره آتی سطور بعدی. منطقه ما نیاز به کنشگری خود عزیزان داریم، حالا انشاءالله محورش عرض میشه و این کنشگری ها در اون ارزیابی که از تلاش شما میشه دخیل خواهد بود. انشاءالله در فضای کانال اینها ترسانی میشه و دوستان انشاءالله کار رو به صورت خیلی جدی و کار ویژه انشاءالله دنبال بفرمایید. خب سلام و صلوات خدا بر محمد و آل محمد و بر پیروان اونها، و درود خدا بر حجت بالغه الهی از تقویت الله اعظم و بر یارانش و منتظرانش و شهیدان طریقش. صلواتی به محضرشون بفرست. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. خیلی متشکرم. شما به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار شما.